در این روزها با افتخاراتی که آفریدند سربلند کردن. روزهای سخت 8 سال دفاع مقدس رو پشت سر گذاشتن. امروز با افتخار پرچم ایران در اهتزاز است به خاطر جانبازی این عزیزان و حماسه آفرینی که این عزیزان در دفاع مقدس داشتن. دعوت میکنم با برنامه ذهن‌آورد از این لحظه همراه باشید.
ذهن‌آورد. دریچه ای به علوم شناختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. من ابراهیم بهزاد، کارشناس مجری و سایر همکارانم در ذهن‌آورد در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از قسمت‌های این برنامه. در این برنامه ما قصد داریم راجع به ارتباط علوم شناختی و علمی صحبت کنیم که به مطالعه یکی از در واقع معجزات بزرگ الهی در عالم خلقت می‌پردازه. معجزه‌ای که یکی از وجوه مهم تمایز انسان با دیگر موجودات تلقی میشه. برنامه امروزمون در مورد ارتباط علوم شناختی با علم زبانشناسیه، علمی که کارش مطالعه در مورد قدرت تکلم و بیان در انسان هست. در این برنامه قصد داریم با استفاده از نظرات دو تن از اساتید برجسته زبانشناسی کشور، ارتباط بین دانش پیچیده مطالعه زبان رو با دانش پیچیده مطالعه دستگاه پردازشی و تفکری انسان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شماره پیامک ما 301035 هست و بسیار خوشحال خواهیم شد که از طریق این شماره پیامک ما رو از نظرات ارزندتون در خصوص این برنامه مطلع بفرمایید. ابتدا بشنویم چند خبر از تازه های علوم شناختی.
تازه های علوم شناختی.
نوید عزادی و توماس پریور از دانشجویان دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا یک گجت تولید کردند که زبان اشاره را به صدا تبدیل می‌کند. وقتی یک ناشنوا با زبان اشاره حرف می‌زند، ربات به صورت همزمان زبان اشاره او را به صوت تبدیل می‌کند و بقیه متوجه می‌شوند فرد ناشنوا چه می‌گوید. ایران در بین کشورهای پیشرو در تولید علم هوش مصنوعی بر اساس گزارش نشریه نیچر، ایران جزو برترین کشورها در عرصه تولید در هوش مصنوعی است. بر اساس اطلاعات سال 1997 تا 2017، ایران رتبه 14 دنیا در حوزه هوش مصنوعی را در اختیار دارد و تعداد مقالات ایران در این مدت 34028 مورد بوده است.
خب همونطور که عرض کردم برنامه امروزمون در مورد زبانشناسی و ارتباطش با علوم شناختی هست. به همین جهت دعوت کردیم از مهمانان گرامی که در استودیو حضور دارن و خدمتتون معرفی میکنم. آقای دکتر مهدی پور محمد، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و پژوهشگر حوزه عصب روانشناسی زبان، و خانم دکتر آزیتا افراشی، عضو هیئت علمی پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر پور محمد، خیلی خوش اومدید.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین به استاد عزیز خانم دکتر افراشی و جناب آقای دکتر بهزاد.
خیلی ممنون از شما. خانم دکتر افرشی، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. برای من واقعا باعث خوشحالیه که در این برنامه شرکت میکنم با موضوع جالب رابطه زبانشناسی شناختی و علم شناخت.
خیلی ممنون از شما. خانم دکتر افرشی، لطفاً توضیح بفرمایید که علم زبانشناسی اساساً چیه و چه حوزه‌ای رو مطالعه میکنه؟
اون چیزی رو که ما امروزه به عنوان علم زبانشناسی میشناسیم از اوایل قرن بیستم به بعد با انتشار آرای فردیناند و سوسور شکل گرفته، ولی این به این معنی نیستش که پیش از اون تاریخ مطالعات زبانشناختی صورت نمی گرفته. در تمام نقاط دنیا تقریبا میشه گفت یک تاریخچه ای از مطالعات زبانشناختی وجود داره که البته این مطالعات منحصر به مطالعه زبان جدا از سایر رشته ها نبودن در ابتدا امر، بلکه زبان، مطالعه زبان با مطالعات فلسفی آمیخته بوده، با مطالعات ادبی آمیخته بوده و در نقاط مختلف دنیا به ویژه وقتی آدم ها متوجه شدند که افراد میتونن به زبانهای متفاوتی تکلم بکنن و نیاز ترجمه رو حس کردند و نیاز به واژگان نگاری و واژه‌نامه ها احساس شد، از این طریق بود که مطالعات زبانشناختی در حقیقت قوت گرفت و مورد توجه واقع شد. پرداختن به معنای متون دینی در نقاط مختلف دنیا یکی از جرقه های اصلی بود برای مطالعات زبانشناختی، به این دلیل که معلم های مذهبی و دیگه مردم که میخواستن معانی متون دینی رو بهتر بفهمن و اینها رو آموزش بدن در صدد برآمده بودن تا اینکه بتونن بهتر این متون رو بخونن، بتونن ترجمه بکنن و در حقیقت دستور اون زبانهایی که این متون به اون زبانها نگاشته شده بودند رو یاد بگیرن. بنابراین میشه گفت که پرداختن به ترجمه، پرداختن به واژگان نگاری و پرداختن به دستور در حقیقت اولین قدمهایی بوده که به شکلگیری علم زبانشناسی کمک کرده و در طول تاریخ میتونیم بگیم که در برخی از نقاط دنیا این مسیرها مسیرهای پیوسته‌ای هست. مثلا ما میتونیم این مسیر رو به شکل پیوسته و یه مسیر مستقیمی در غرب از افلاطون تا قرن بیستم پیگیری بکنیم، ولی شاید این مسیر همین اندازه هموار نبوده برای مطالعات زبانشناختی مثلا در چین یا در ژاپن یا در نقاط دیگر دنیا، ولی باز میشه گفت که انسجام بیشتری رو در مطالعات زبانشناختی در ایران و نیز در هند و ارتباطات بین اینا میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین طبقه بندی و پرداختن به این تاریخچه شکل‌های متفاوتی در تمام دنیا داره، ولی آن چیزی که به خصوص پس از اسلام آوردن ایرانیان در ایران به عنوان مطالعات زبانشناختی میتونیم ببینیم خیلی قابل مطالعه و خیلی مهم هست و افراد زیادی در دنیا امروز به زبانشناسی اسلامی در حقیقت میپردازن به خاطر اینکه نوع تحلیل‌ها و به ویژه تحلیل‌های دستوری و تفسیری بر قرآن و سایر متون مرتبط در حیطه دین اسلام بسیار حائز اهمیت بوده و میخوام الان به این نکته برسم. بنابراین ایران با چنین پیشینه‌ای میتونم بگم که در جایگاه بسیار خوبی به لحاظ زبانشناختی امروز هم قرار گرفته.
خانم دکتر، یعنی در واقع مطالعه دستور زبان و در حوزه ادبیات در واقع موضوع علم زبانشناسی هست و یا غیر از این مسئله دیگه هم از تحلیل هایی که در واقع انجام میشه در مورد اینکه یک متنی به چی داره اشاره میکنه یا مثلا در واقع طرز تفکر نویسنده متن به چه شکل بوده؟
اون چیزی رو که من تا این لحظه به عنوان فعالیت های واژگان نگاری، ترجمه و دستور گفتم شاخه های اصلی بود که در تاریخچه زبانشناسی پیش از قرن بیستم ما میتونیم بهشون در حقیقت بپردازیم و یه طبقه بندی ساده ای بود از آن چیزی که صورت گرفته و البته میخوام بگم که تمام مطلب رو هم ادا نمیکنه. ولی زبانشناسی پس از قرن بیستم خیلی علم پربار و پیچیده و پرشاخه‌ای محسوب میشه و به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم که تنها هدف اون پرداختن به دستور زبان هست و اساساً آن چیزی که به عنوان دستور زبان مد نظر داره کاملا دیدگاهی متفاوت است از دستور در نگاه سنتی. منظور از دستور در این دیدگاه جدید و امروزی این هست که که در حقیقت این دستور چگونه در ذهن انسان سامان پیدا میکنه و ما دانش ناخودآگاهمون درباره دستور چطور هست و بهترین دستور در حقیقت مدون اون دستوری هست که به روشنترین روش بتونه آن چیزی که در ذهن سخنگویان زبان اتفاق میفته رو بازتاب بده. اینجاست در حقیقت همون نقطه‌ای که زبانشناسی قرن بیستم در حقیقت پیوند میخوره با علوم شناختی، یعنی بازنمایی سازوکارهای ذهنی در زبان.
بله، خیلی ممنون. آی دکتر پور محمد، ما در واقع به این نقطه رسیدیم که زبانشناسی قصد داره طرز تفکر در واقع فردی که میخواد مطلبی رو برسونه رو هم در واقع نشون بده. آیا این همون جرقه‌ای هست که در واقع باعث شد زبانشناسی با علوم شناختی پیوند بخوره، و یا اینکه اساساً علوم شناختی ایجاد شد و بعد از اون زبانشناسی هم قسمتی به نام زبانشناسی شناختی درش شکل گرفت، یا اینکه نه، خود ایجاد جنبه‌های شناختی در رشته زبانشناسی باعث شد که در واقع علوم شناختی که از جنبه‌های مختلفی تشکیل می‌شد یکی از جنبه‌هاش هم زبانشناسی بشه؟
بله، خدمت اون که تا اینجای بحث که خانم دکتر فرمودن که بسیار خوب بحث تاریخی تبیین شد و عنوان فرمودن که در واقع از دوسسور ما شاهد یک زبانشناسی مدرن میتونیم تلقی بکنیم اون رو، و سپس آرا و نظریات چامسکی در دهه 1950 ما در واقع شاهد یک انقلاب هایی هستیم، در واقع یک انقلاب به اصطلاح شناختی. حتی
این زمانیه که زبانشناسی خودش جزی از علوم شناختی تلقی میشد یا نه فقط تغییرات داشته رخ میداد؟
در واقع میتونیم همین رو در موردش صحبت بکنیم. بعد از اینکه در دهه 50 چامسکی آرا و نظریات خودش رو در قالب دستور زایشی و امثاله هم به اصطلاح عنوان میکنه، ما وارد انقلاب شناختی میشیم. در واقع این دوتا با هم دیگه انقدر به هم در ارتباط هستن و حوزه های دیگر علم هم همگام با اون در حال حرکت هستن، اینها همدیگر رو ملاقات میکنن. خب چامسکی با اون نظریه دستور شناختی که مجموعی از قواعد و دانشیه که تو ذهن هر گویشور هست، ما ورود پیدا میکنیم به حوزه شناختی.
دقیقاً چی میگفته چامسکی؟
ببینید، اصلا دستور شناختی هم یک مفهوم شناختی از زبان به ما ارائه میکنه. چرا؟ چون که به زبان یک ماهیت ذهنی قائل میشه و این خودش نقطه عطفی هستش که زبان اینجوری نگاه بکنیم که زبان یک ماهیت ذهنی داره، یک ماهیت شناختی داره، و از اینجا در واقع نگاه به زبان ممکنه متفاوت باشه.
یعنی دستور شناختی چیزی بود که چامسکی وارد زبان شناختی.
بله، در همان هنگام که چامسکی این نظریات رو به اصطلاح ارائه میکنه، موارد دیگه ای هم میگه که طعنه زیادی به زیست شناسی زده میشه، به رفتارگرایی زده میشه، به روانشناسی زده میشه، و در واقع نقدای جدی که چامسکی به رفتارگرایی و محرک پاسخی میده اونجا باعث میشه که بسیاری از محققان از اون ایده محرک پاسخ دست میکشن، و گفته میشه که زمانی روانشناسی تونست جای خودش رو در علوم شناختی به اصطلاح پیدا بکنه که از محرک پاسخی، از رفتارگرایی به دور میشه، یعنی اون رو کنار میزنه، و این حاصل عملکردهای چامسکی در حوزه‌های دیگر هست.
این ایده محرک پاسخ چیه؟
ایده محرک پاسخ اینه که محرک استیمولس یا محرکی باید باشه تا پاسخی دریافت بشه. اگر این گونه نباشه، در واقع پاسخی دریافت نمیشه. اما ما در زبان شاهد چی هست؟ شاهد این هستیم که گاهی کودک جملاتی رو تولید میکند که هرگز آن را نشنیده و یا تولید نکرده. یه معنیش اینه که استیمولس یا محرکی نبوده که این پاسخ رو کودک دریافت بکنه. در واقع این یعنی فقر محرک ها وجود داره، و این به این معنی نیست که کودک باید الف را بشنود به عنوان یک درونداد و بروندادی به اسم الف به وجود بیاد. اون زایایی که در زبان وجود داره و اینکه کودک میتونه چیزهایی رو تولید بکنه که هرگز قبلا آنها را نشنیده و یا تولید نکرده خودش، به اصطلاح یک زنگ خطر بزرگی بوده برای محرک پاسخی و رفتارگرایی. خب ما از اینجا وارد حوزه علوم شناختی میایم، زبان جای خودش رو در حوزه علوم شناختی پیدا میکنه. میخواهیم بگوییم که از دوره چامسکیایی به بعد در واقع ما برای زبان یک ماهیت ذهنی در نظر میگیریم و این خودش در واقع به این معنی هستش که مفهوم شناختی از زبان ارائه میکنیم. و نکته دیگه اینی که میتونیم حالا در موردش بیشتر بحث بکنیم اینی که دستور چامسکیایی خیلی متکی به نحوه، یعنی نحو بنیاد هست و در اون زمان یعنی در دهه 1970 یک نهله دیگری، گروه دیگری اونجا به این نتیجه رسیده بودن که در واقع چامسکی توجه زیادی به معنا ندارد و زبان در واقع معنا بنیاد هست و به این فکر افتادن که در واقع بیشتر روی معنا تأکید بکنن و این که حالا این مسئله به چه اندازم دقیق باشه اون خودش جای بحث داره که آیا این گونه هست یا نه. و یک مکتبی به اسم زبانشناسی شناختی از دل همین دستور زایشی در واقع بیرون میاد با این نگاه که معنا ارجحیت دارد، تأکید باید بکنیم روی معنا، زبان رو نباید نظامی جدا از دیگر قوای شناختی در نظر بگیریم، بلکه زبان اتفاقا بخشی از نظام ذهنی و شناختی ماست و اتفاقا درک جامع و کامل از زبان بدون درک کامل از شناخت و نظام کلی شناختی میسر نمیشه. خب زبان در واقع برونداد مشخصه های کلی شناخت است. ببینید مثلا ما جملاتی رو تولید میکنیم اما بستر این جملاتی که ما تولید میکنیم در واقع یک نیروی شناختی و یک نظام شناختی هست که در واقع موجب میشه این زبان به این گونه تولید بشه. مثلا اگر ما میگیم که لامپ بالای میزه و نمیگوییم، یعنی در اغلب موارد نمیگوییم که میز زیر لامپه، در واقع خب این ممکنه که یک گزاره زبانی باشه، یک جمله زبانی باشه، اما آنچه که موجب میشه ما اینگونه حرف بزنیم، یعنی بگیم که لامپ بالای میزه و نه اینکه میز زیر لامپه، در واقع ممکنه برگرده به گشتالت ها، یعنی گشتالت ها دارن کار خودشون رو میکنن و اونجا موقعیه که مثلا نما و زمینه وجود داره و در واقع ما زمینه مثلا همین مثل میز ایستایی داره، اونی که نما هست در واقع پویایی بیشتری داره و ما بر اساس همین داریم زبانمون رو تولید میکنیم. و بسیاری از بازنمایی های زبانی رو که شما بررسی میکنید میبینید که برای درک این که چگونه اینها تولید شدن شما باید به قوای شناختی خودتون برگردید. خب بحث بسیار جالب و مهمی که از اونجا به بعد هم شکل گرفت این بود که این ذهنی که ما داریم و زبان تولید میکنه، این ذهن کاملا فارغ از محیط و بدن و محیط اطراف و تجربه بدنی ما نیست و اینکه آنچه که من از بدن خودم و بدن من با محیط در واقع تعامل پیدا میکنه بازنمایی های مفهومی رو موجب میشه و در واقع در زبانشناسی شناختی بر اهمیت تجربیات انسانیمون، نقش بدنمون و نحوه تعامل بدنمون با جهان هم خیلی تاکید میشه. مثلا نگاه کن، ما جمله‌ای رو تولید میکنیم میگیم که علی تو دردسر افتاده،
بله.
یعنی دردسر مثل یک ظرفی رو میمونه که علی در داخلش افتاده، یه جمله هست. من از این جمله میتونم برداشت‌هایی داشته باشم، اتفاقا از جملات زیادی از گفتارهای مردم میتونیم برداشت‌های مختلفی داشته باشیم. مثلا اگه من بیام بگم که مثلا یه شعر، حتی در شعرهای کودکان یا عرض کنم که در خیلی از چیزها میتونیم برداشت اجتماعی داشته باشیم، برداشت های سیاسی داشته باشیم نسبت بهش و در مورد خیلی از جملات هم شما میتونید در واقع اون نظام شناختی که موجب شده این تولید بشه رو ازش داشته باشید. خب چرا ما اینطوری صحبت میکنیم؟ چرا میگیم علی تو دردسر افتاده؟ خب در همین دوره، در دوره 1970 طرح‌های تصویری توسط جانسون مطرح میشه و اینکه طرح‌های تصویری دارن کار میکنن، مثل یک مکانیزمی هستن که دارن کار میکنن و این طرح‌ها خودشون موجب ایجاد بازنمایی های ما میشه. ما انقدر تجربیات ما در محیط ما نسبت به این موضوع زیاده که من و شما همیشه در اتاقی هستیم و خدمتتون عرض کنم که از این اتاق میریم بیرون، بعد داخل این اتاق میشیم، یک تجربه بدنمندی از برون رفتن و درون به درون چیزی رفتن و یا برون آمدن از محیط رو داریم و این خودش زمینه ای میشه که به اصطلاح ما یه طرحواره تصویری به اصطلاح عرض کنم حجمیت در ما شکل بگیره و حالا میرسیم به علی تو دردسر افتاده. حالا تبیین این که علی تو دردسر افتاده چرا اینجوری تولید شده راحت تر میشه برای ما.
خیلی ممنون خانم دکتر افرشی. ما در مورد اینکه علوم شناختی چجوری کمک کرده به ارتقاء علم زبانشناسی میتونیم از شما توضیحاتی داشته باشیم؟
این تفکیک سلسله مراتبی رو بین زبانشناسی و علوم شناختی ازتون میخوام که جور دیگه بهش نگاه بکنیم. ببینید زبانشناسی یکی از علوم سازنده علم شناخت بوده در دهه 1950. اینطور نبوده که علم بین رشته‌ای به اسم علم شناخت به وجود بیاد و بعد تصمیم بگیرند که حالا از خدمات زبانشناسی در این علم استفاده بکنن.
پس در واقع زمانی که علم شناختی شکل گرفت از مجموعه از رشته ها بود که یکیش خود زبانشناسی.
همینطوره. بله در حقیقت، بله در حقیقت میشه گفت رابطه زبانشناسی و علم شناخت یکی از بهترین نمونه ها و تبلورهای ارتباطات بین رشته ای بین علوم محسوب میشه. زمانی در دهه 1950 میلادی دانشمندان از علوم مختلف مثل روانشناسی، مثل علم رایانه، مثل زبانشناسی، عصبشناسی متوجه شدند که اینها ممکنه مسائل مشترکی داشته باشند، هرچند که در حوزه هر علمی مسائل ممکن است به زبانها و اصطلاحات متفاوتی بیان بشه ولی ماهیت و محتوای این مسائل شبیه به هم بوده. بنابراین به این فکر افتادند که چه بهتر که پس ما در حقیقت مسائل مشترکمون رو بشناسیم و سعی بکنیم از طریق داده ها و همینطور روش های علومی که با هم در ارتباط قرار میگیرن در این پیوند بین رشته ای به اون مسائل پاسخ بدیم. پس بنابراین رابطه زبانشناسی و علم شناخت از نوع در حقیقت میشه گفت تکوینی زبانشناسی یکی از پایه های علم شناخت محسوب میشه. این مسئله، این اتفاق تاریخی که در حقیقت زبانشناسان هم در اون سمپوزیومی که در حقیقت دانشمندان کنار هم اومدن و اشراف پیدا کردن به این مسائل مشترک، زبانشناسان هم حضور داشتن.
دهه 70 می‌فرمایید؟
بله دقیقا همینطوره. در جایی به اسم عبید و رویومون اونجا متوجه شدن که در حقیقت میتونن این ارتباط بین رشته‌ای رو با هم به وجود بیارن. این اتفاق تاریخی موجب شد که زبانشناسی از ابتدا در این مراحل رشد و شکوفایی علم شناخت حضور داشته باشه. بنابراین این طور نبوده که علم شناخت مسیری جداگانه را طی کرده باشه و بعد حالا ما متوجه بشیم که میشه ضمناً از زبانشناسی هم در این مسیر استفاده کرد. و دلیل این امر هم این بوده که در حقیقت زبان بخش مهمی از این توانایی‌های شناختی انسان محسوب میشه، از اون قابل تفکیک نیست و به سبب همین مسئله هم است که پس زبانشناسی از علم شناخت قابل تفکیک نیست.
خب پس چرا خانم دکتر میگیم زبانشناسی شناختی؟ خب حتما یه چیزی به نام زبانشناسی غیر شناختی هم وجود داره، درسته؟
کاملا درسته. بله تا پیش از این اتفاق، تا پیش از آن که علم بین رشته‌ای شناخت شکل بگیره، مکاتب متفاوتی از زبانشناسی وجود داشتن و دستاوردهای بسیار مهمی داشتن که من الان اتفاقا به یکی از اونها در زیرشاخه‌های زبانشناسی شناختی میخوام اشاره بکنم. بله زبانشناسی ساختگرا که با انتشار آرای سوسور شکل گرفت و ما چندین مکتب پس آسوسوری داریم که همشون از دل همون اندیشه ها و بست و گسترش و تفسیر و بازتولید اونها به وجود اومدن، مثل مکتب کوپنهاگ، مثل مکتب پاریس، مثل مکتب لندن و در نهایت تعامل و حتی تقابل با این نظریات به شکلگیری ساختگرای آمریکایی منتهی شد که من میتونم بگم تداوم اندیشه های زبانشناسی ساختگرایی بود که مبانی زبانشناسی شناختی رو پیریزی کرد. پس بله ما فقط یک مکتب در زبانشناسی نداشتیم ولی پس از شکلگیری علم شناخت هست که میتونم بگم زبانشناسی شناختی به وجود آمده و یکی از مکاتب، هنوز هم میخوام بگم یکی از مکاتب بسیار پرطرفدار زبانشناسی در دنیا محسوب میشه ولی همین الان هم مکاتب متفاوتی مثلا نقشگرایی هنوز به کار داره ادامه میده یا زبانشناسی فرهنگی که مؤسسان اون به ویژه در استرالیا بسیار های اهمیت هستن یک مکتب زنده در دنیا محسوب میشه. پس زبانشناسی شناختی تنها مکتب زبانشناسی نیست، ولی به سبب ارتباط اون با این علم روز آمد و بسیار مهم هست که اهمیت داره.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحاتتون. آقای دکتر پور محمد، متدولوژی که در مورد مطالعه علوم شناختی در حوزه زبانشناسی استفاده میشه چی هست؟
خب در این چند سال شیوه ها و روش های پژوهشی متعددی استفاده شده تا ما واقعا بخوایم زبان رو بررسی بکنیم. یکی از اون روش های خیلی خوب روش های پیکر بنیاد هست که در این روش پیکر بنیاد بر اساس یک داده های بسیار زیاد ما دنبال کشف یک پدیده زبانی هستیم و ببینیم که این پدیده زبانی در یک پیکره عظیم، در یک پیکره متوسط یا چجوری بازنمایی شده. روش های مثل این که دیگر روش ها روش های این که شما برید در محیط، در محیط زبانی داده های خودتون رو در گویش شناسی جمع آوری بکنید و اون داده ها رو تحلیل و بررسی بکنید. اما از سوی دیگر خدمتتون عرض کنم که یک سری از متد ها و روش های پژوهشی که اخیراً در حوزه علوم شناختی زبان مورد بررسی قرار گرفته تلاش میکنه تا زبان رو آنگونه که به صورت برخط و اونگونه که به صورت خودکار زبان داره تولید میشه اونگونه اون رو بررسی بکنه. خب ببینید، پردازش زبان به صورت خودکار صورت میگیره. همه این روش های پژوهشی که من خدمتون عرض کردم ارزش خیلی بالایی دارن و اطلاعات خیلی زیادی به ما میدن در هر حوزه‌ای، ولی همه این روش ها هم محدودیت خودشونو دارن. یعنی هیچ روشی قرار نیست که بهتر از یک روش دیگری باشه و در واقع هر کدوم داره با شیوه های پژوهشی خودشون به دنبال سوال و اهداف پژوهشی خودشون هستن.
هر کدوم یه سری مزایا و معایب.
دقیقاً. خدمتتون که پردازش زبان خب به صورت خودکار صورت میگیره. ما اگه چند حقیقت در مورد پردازش زبان بدونیم به ما کمک میکنه. مثلا ببینید، ما در محاوره معمولی در هر ثانیه 2 یا 3 کلمه تولید میکنیم که برابر با 4 تا 10 هجا و یا 12 واژ هست.
در زبان فارسی اینجوری یا همه زبان؟
این تقریبی که گرفته شده در واقع مربوط به زبانی که بشر داره ازش صحبت میکنه در یک میانه
صورت متوسط.
آره، ما متاسفانه چنین آمارهایی رو از زبان فارسی نداریم که بگیم، ولی یک گویشور زبان به این گونه میزان واژه‌هایی که یک فارغ التحصیل دبیرستانی به اصطلاح داره تخمین زده شده که 75,000 واژه هست. اما واژه‌های فعالی که بیشتر ازش استفاده می‌کنه حدود 30,000 واژه تخمین زده شده. خب معنی این حرف اینه که ما در هر ثانیه که 2 یا 3 بار 3 کلمه تولید می‌کنیم رو از یک ذخیره واژگانی 30,000 واژه‌ای در واقع داریم جستجو می‌کنیم. جستجو میشه، دسترسی پیدا میشه و تولید میشه. خب این شیوه پردازشی خودکار در بعضی از اهداف پژوهشی مستلزم این هستش که ما متدها و روشها و یا ابزارهایی رو داشته باشیم که به این پردازش سری حساس باشه و بتونه اونها رو در زمانی که در حال انجام هست به اصطلاح بتونه اونها رو مشخص بکنه و اونها رو ثبت بکنه.
بله.
خب پس حتما ممکنه البته با من موافق باشید که ما در بعضی از روش‌های پژوهشی نیاز به یک روشی داریم که به اصطلاح به ما کمک بکنه با این پردازش خودکار به اصطلاح بتونیم همگام بشیم. از طرف دیگه این امکان برای ما وجود نداره که ما برای هر نوع بررسی بیایم مغز شخص رو بشکافیم، وارد مغز بشیم و ازش اطلاعات بگیریم. در مورد موش‌ها این کار انجام میشه، یعنی آزمایشات حیوانی که اگر بخوان دارو رو به طور مستقیم وارد مغز میکنن و تاثیر اون دارو یا تاثیر هر متغیری رو در واقع بررسی میکنن، ولی در مورد انسان این امکان وجود نداره که ما این کار رو انجام بدیم. از طرف دیگه ببینید، من یک مثالی خدمتتون عرض می‌کنم. ساخت جملات مجهول در زبان ساختای نشاندار هستن، یعنی ما برای اهداف خاصی از به اصطلاح مجهول استفاده میکنیم. این گونه نیست که به اصطلاح مجهول رو ما همیشه همه وقت استفاده بکنیم، یعنی بنابر اهداف خاصی که از مهمترین جهانیایی که در مجهول وجود داره اینه که ما فاعل رو نمیشناسیم یا اینکه فاعل را میشناسیم اما مفعول اهمیت بیشتری دارد و امثالهم،
اینکه نمیخوایم به فاعل اشاره داشته
در واقع. بله دقیقاً، مجهول یه ساخت نشان داره. ما مجهول رو در طول 24 ساعت روز خودمون شاید یک بار از مجهول استفاده بکنیم یا دو بار استفاده بکنیم. خب اگر من بخوام مجهول رو بررسی بکنم